این زن که در معیشت، این زندگی را به هم می‌ریزه، این شادی را از بین می‌بره، که دلت غمگینه، دلت پر از ناراحتیه، میای اینا تمام کنی، یکی دیگه دوباره میای جاشو میگیره. اصل دنیا بر همیناست. ما باید خونمون طوری مقدمات رو درست کنیم که نتایج خوب بگیریم، چون اگر نشاط نباشه بد چیز. امیرالمومنین فرمایشی دارن، اینا را گوش کنید، خواهش میکنم. بد بعضیامون بد زندگی میکنیم، بد زندگی میکنیم، این زندگی نی. امیرالمومنین میفرماید من کان قل سروره، کسی که نشاط زندگیش کمه، کان راحته فی الموت، مرگ بر این زندگی شرف داره. برید ببینید میگن چه خونه مرد مومن که زندگی انسانی و اسلامی داره چگونه هست. در این خونه که چند نفر دارن زندگی میکنن، عشق برش حاکمه، جوش مهره، محبت، دوستیه، وداده، به به به، هل الدین الا الحب، دین اینا را میاره، دین، اعتماد، اطمینان، احترام متقابل اعضای خانواده نسبت به همدیگه، گذشت، انصاف، به 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 به، اینا دارن تمرین بهش میکنن. شما اگر خواستید آخرت کسی هم را ببینید، برید تو زندگیش نگاه کنید، ببینید چطور زندگی میکنه. شما گاهی به دکتر مراجعه میکنید، دکتر میگه با من بگو چه میخوری تا بگم حالت چطوره. این حالی که الان شما دارید، اینجا نشستید، فراورده شده از کنار سفره مردم، از لحاظ جسمی شما فراورده کنار سفره، سفره که شما را به این وضع آورده، پیری زودرس، مریضی ها، اینا مال کنار سفره. وقتی بگی من اینا مخورم، میفهمه حالت چطوره. از یه آخوندی، ملای روحانی محترمی شما بپرسید که آقا ما اهل آخرتیم، ببینیم آخرتمون چیه. شما که روحانی هستید، مثلا به اطلاعات عمومی و آرشیو اطلاعات عمومی عرش شما روحانی هستید، خبر دارید ما بهشتی هستیم یا جهنمی؟ میتونه آخون بگه؟ بله. میگه چه؟ میگه وزنتون چقدر شما؟ این میپرسه؟ نه. یعنی از 75 کیلو بالا اهل جهنم، پایین اهل بهشت. قدت هم متراج میکنه، میگه ببینیم چند متر هستی؟ اگر 1.80 به بالا هستی کلکت کنده. نه، اینا نمیگه. میگه بیاد ببینم چشمت چه رنگه؟ زاغی؟ چشم میشی داری؟ یا مشکی داری؟ کی چی میپرسه؟ میدونی چی میپرسه؟ اگر شما از یک روحانی محترمی سوال کنی که آقا شما میگید ما بهشتی هستیم یا جهنمی؟ این آقای روحانی میگه بیا اینجا، با من بگو چگونه زندگی میکنی تا من بهت بگم آخرتت چطوره. چرا؟ برای اینکه آخرت از روی زندگی ساخته میشه، روایتش که خوندم، لا یحشر المرء الا علی ما مات علیه ولا یموت الا علی ما عاش علیه. بفرمایید. بهترین زندگی را شما باید داشته باشید. مملو و از شادی، از خونه در میای به حول الله و قوته، پا میگذارید تو خونه بسم الله الرحمن الرحیم، چهره ها باز، لبه ها خندان، الفاظ خوب به هم رد و بدل میشه. این خونه وقتی اهلش میمیرن به جنت والد میشن. بعضی خونه ها ایتونی زرب شد ترس این همدیه را میزنن، درک حال همه نمو کنن. بچه بلد نی باشه اون رفتار کنه، بچه معمولا الان از بچه هاتون مردم گله دارن، میگه زیاد حرکت میکنه، آرام نی، بپره این طرف بپره اون طرف، میدوه اینا میدوه او را، اینا برمیداره سر نگون میکنه، اونا برمیداره میدازه. خب بچه حالا بچه شیطنت داره، اینم بچه حالا برادر بچه سالمه، من و تو مریضم، من و تو مریضم، نمخوای قبول کنی، ما اعصاب نداریم. بچه خوش استعداده، الان بچه ها عقلشون بیشتر سن نشونه، نهیدی دو ماه سه ماه بنا میکنه نگاه کردن به تلویزیون، نهیدی دو سال شب برمداره اینا که جناب عالی و منم بلد نیستیم قد دقت کنیم با این تلفن همراه کار کنیم، او میبینیم بلده، خب حرکتش زیاده، ما مریضیم، ما جسدن للبلا اصاب را، اعصابمون سالم نی. اینه که انشاءالله توجه داشته باشید، دنیایتون را برید اصلاح کنید، دنیای اسلامی انسانی باید شاد باشه. قبول نمکنی؟ دل انسان موتور ماشین زندگیش، این دل باید صاف و پاک باشه نسبت به هم دیگه، کینه نباشه، حسد نباشه، اینا که نباشه دل صاف موتور کار میکنه. میخواید شعرشم رو بخونم؟ تو ما یه صلواتی بفرست. همه گویان که در عالم بالا غصبین هر کجا وقت خوشی هست همون جا غصبین، عمر یانو همه تی شد به تمنای بهش، او ندانست که در ترک تمناست بهش، از درون سیاه ماست جهان چون دوزخ، دل گر تیره نباشد همه دون یا ماست بهیم، دلگر تیره نباشد همه دومون یا آغاز به، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اید الاسلام و اهله وخزل الكفر و اهله، ایدهما تدین علماء الدین مراجعن العظام ولا سیما آیت الله خامنه ای. روح امام و شهدا را شاد کن، خیر دنیا و آخرت نصیب همه این جمع بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با برنامه دیگری از مجموع برنامه زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به بررسی حوادث صدر اسلام، اون 10 ساله آغازین اسلام خواهیم پرداخت در زمان حیات رسول خدا در مدینه و البته به استناد و از نگاه منابع تاریخی شیعی و از مباحث و کارشناسی استاد بزرگوارم جناب حجت اسلام و المسلمین آقای دکتر جباری استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز. انشاءالله که هر جا که هستن مشمول توفیقات خاص خداوند متعال و عنایات حضرت حجت سلام الله علیه باشند. خدا رو شاکرم توفیق دیگری دست داره در خدمت عزیزان باشم.
بسیار سپاسگزارم. فضا رو نورانی کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان علاقمند به مباحث تاریخی، ما در برنامه گذشته به حوادث سال نهم، یکی از حوادث سال نهم که همون جریان وفود و گروه هایی بود که خدمت رسول خدا می رسیدن برای اظهار اسلام و اصلا همطور که جناب استاد اشاره فرمودن این سال یعنی سال نهم معروف شد به سنت الوفود به خاطر اون موج گروه هایی که و حرکتی که اتفاق افتاد برای استقبال از اسلام. جناب استاد در دو برنامه گذشته به وفد سقیف از اهالی طائف اشاره کردند که قبیله بسیار مهمی بود و در جنگ حنین مقابل اسلام جنگیده بودند و البته جریانات که مطرح شد نشوننده لجبازی این قبیله بود و اسلام آوردنشون بسیار از این جهت اهمیت داشت. حالا جناب استاد آیا وفود دیگه و گروه های دیگه هم وجود دارن که قابل ذکر باشه و قابل توجه باشه در این زمان؟
من فقط به یک وفد دیگه اشاره میکنم چون واقعا وارد شدن در تفاصیل دیگر وفود و پیمان هایی که نوشتن خب فرصت زیادی رو میطلبه و شاید نیازی هم نباشه.
بله.
فقط به صورت اجمال عرض میکنم که همطور که اشاره فرمودید سال نهم به تبع پیروزه های پیشین پیامبر دیگه قبائل مختلف حساب کار خودشون کردن و دیدن در قبال قدرت اسلام تا به مقاومت نخواهند داشت، میامدن به مدینه و وقتی که به مضمون قراردادهایی که بین اونها و رسول خدا صلی الله علیه و آله منعقد شده دقت میکنیم میبینیم که چیز زیادی پیامبر اکرم از اونها نخواسته، اون کلیات و اصول اسلام مثلا به عنوان مثال فقط گذرا عرض میکنیم، هیئت و وفد بنو اسد، بنو اسد ابن خزیمه، یکی از اون موارد هست که یکی از این وفدهای هست که در سال نهم آمده، در 10 گروه و عشیره اینها آمدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله. سخنگوی اونها اومد خدمت حضرت و عرض کرد که یا رسول الله، ما شهادت میدیم که خدایی جز خدا یکتا نیست و به رسالت شما شهادت میدیم و ما خدمت شما آمدیم در حالی که شما سپاه و لشکری به سوی ما نفرستادی، و به همین شکل شهادت رو دادن و پیمان بین اونها و پیامبر اکرم نوشته شد و برگشتند نزد قبیلهشون. مضمون این پیمانها اجمالا این بود که اینها باید اقرار به وحدانیت خدا داشته باشند، به رسالت رسول خدا، نماز برپای دارن، زکات بپردازن و در دین خدا برای نسبت به دیگران خیرخواه و به هر حال ناصح باشند، و بعد پیامبر اکرم وعده می دادن به اینها. زیاد مفاد پیمان نامه بود که اگر اینها مورد ظلم واقع بشن از اونها حمایت خواهد شد. مفهومش نیست که دیگه پس از این اونها به عنوان یک شهروندی از شهروندان جامعه اسلامی و امت اسلامی مورد حمایت مرکزیت و دولت مرکزی هستند، و در نقطه مقابل هم اگر پیامبر اکرم اونها رو دعوت بکند برای جهاد، اینها اونها باید اجابت بکنن، و به همین ترتیب مضمون این پیمان ها معمولا این چنینه. اما یک وفدی هست که این چون نیمادا متفاوت هست با دیگر هیئت ها و گروه ها، و اون وفد بنی عامر هست. این رو یک توضیح کوتاهی عرض میکنم. بنو عامر یکی از قبائل منطقه نجد بود، از مناطق مرکزی جزیره العرب و در سمت شرقی مدینه قرار داشت. منطقه نجد در گزارش های مربوط به حوادث سال 4 هجری آمده، و در این برنامه هم در اون گزارش های اون سال عرض کردیم، حادثه معروف بئر معونه. در سال 4 دو حادثه تلخ برای مسلمان ها رخ داد. حادثه اول حادثه رجیع بود، دوم بئر معونه. این نام دو مکان است. در هر دو حادثه اشتراکش آن جهت که گروهی از مبلغان که پیامبر به یک منطقه فرستاده، اینها مورد هجمه ناجوانمردانه قرار گرفتن و کشته و به شهادت رسیدن. در رجیع تعداد کمتر بود، اما در بئر معونه تا 40 یا حتی 70 نفر هم آمده. این تعبیر 40 یا 70 نشان است که تعدادشون به هر حال چند ده نفری بوده، معتنا به بوده، و اینها گرچه با دعوت رفته بودن، کسی از اونها آمده بود و دعوت کرده از پیامبر اکرم که مبلغانی رو بفرسته، پیامبر اکرم نامه ای رو به وسیله یکی از اصحابشون حرام ابن ملحان نامی بود به سوی بنو عامر فرستاد، اما عامر ابن طفیل که از رؤسای اونجا بود این شخص رو متاسفانه به قتل رسوند، و بعدش هم بسیج کرد، کسانی رو حمله کردن و اون مسلمان ها رو به شهادت رسوندن. جریان بئر معونه که خب در جای خودش مفصل اومده، و او همچنان بر این لجاج و عناد خودش نسبت به اسلام بود تا 5 سال بعد، یعنی همین سال نهم. در سال نهم که خب دید اکثر مناطق اسلام رو پذیرفتن، قوم او به این آقای عامر ابن طفیل گفتن که نمیخوای مسلمان بشی؟ مگه نمیبینی که تمام مردم اسلام آوردند؟ بعد یک هیئت و گروهی روانه کردند، این آقای عامر ابن طفیل هم همراه اونها بود، وارد بر رسول خدا صلی الله علیه و آله شدند. و جالبه که الانی که اومده خدمت پیامبر باز نمیخواد اسلام بیاره، بلکه در اینطور که از ادامه نقل استفاده میشه در ذهنش توطئه قتل پیامبر رو چیده و رو کرد به پیامبر و عرض کرد که ای محمد صلی الله علیه و آله، میخوام در خلوت با تو صحبت کنم. حضرت فرمود نه، قسم به خدا این شدنی نیست مگر اینکه به خدا ایمان بیاری. این درخواستش رو تکرار کرد، پیامبر هم عرض میکنم که همون جواب رو داد. و وقتی که این رو میگفت به یکی از همراهانش که به نام عربد ابن قیس به اون نگاهی میکرد، متوجه او بود که او کاری انجام بده، اما اونم اقدامی انجام نمیداد. و پیامبر صلی الله علیه و آله هم همون جواب رو داد که با تو به طور خصوصی سخن نمیگم مگر اینکه به خدا یگانه ایمان بیاری. و این وقتی که ناامید شد از اینکه پیامبر در خلوت بتونه گیر بیاره و به هر حال به نحوی سوء قصد داشته باشه به جان حضرت، بلند شد و گفت که به خدا قسم که سپاهیان بسیاری را علیه تو بسیج خواهم کرد، و از مجلس رفت بیرون. خب ببینید، اگر این رفتار رو کسی در یک چه موقعیتی که پیامبر اکرم در اوج قدرت الان نسبت به یک پادشاهی داشته باشه، اون چه میکنه؟ خب این فرد تنها اومد، با چند نفری اومدن، همونجا دخلش رو میاره، یه زندانیش میکنه و اینها. اما این پیامبر هست که در حال میخواد با اسلام ورود به جانها بکند، و اینطور نیست که اون رفتارهای پادشاهان و ملوک رو بر اساس حب و بغض شخصی و اغراض شخصی داشته باشه. لذا پیامبر اکرم متعرض اون نمیشه، اما در قبال این بیادبی که کرد نسبت پیامبر، دست به دعا برداشت حضرت، فرمود خدایا شر عامر ابن طفیل رو از سر من کم کن. و بعد حضرت دعای دیگری کرد، فرمود پروردگار رو به جای ایشان اسب سواران عرب رو برایم قرار بده. که حالا از خواهم که دعای حضرت در آمدن وفد تای، قبیله تای، که همون
اونجا مستجاب میشه،
خاتم تایی که اونجا مستجاب شد، که اونها سواران زیادی داشتن و ملحق به حضرت شدن. و بعد این آقای عامر ابن طفیل از نزد حضرت خارج شد. جالب، وقتی که رفت رو کرد به عربد ابن قیس، گفت که طور انقدر ترسو نمی دیدم و من در روی زمین از مردی غیر از تو نمی ترسیدم، اما الان میبینم که به هر حال از تو دیگه ترسی ندارم، چرا این کاری که بنابراین انجام بری انجام ندادی؟ اونم در پاسخ گفت که با عجله قضاوت نکن، هر بار که میخواستم دستور تو رو اجرا کنم، یک مردی رو میدیدم بین من و محمد صلی الله علیه ظاهر میشه، و لذا من کسی غیر از تو رو نمیدیدم، و اینطور نبود که محمد رو ببینم بخوام اون سوء قصد رو نسبت به او اجرا بکنم، و اگر میخواستم کاری انجام بدم باید در حقیقت حمله به تو میکردم و عرض کنم که محمد مقابل من نبود. و عرض میکنم که لذا به این شکل اینها از مدینه خارج شدن، و گفته شده که در طول مسیر یک قده ای در گردن این عامر ابن طفیل ظاهر شد، که گفتن که قده طاعون بود که گاهی در گردن شتورها پدید می آمدش، این بیماری و منجر به هلاکت شتور می شد، در گردن این هم پیدا شد و رفته رفته منجر به مرگ او شد. در مسیر در یک جایی از دنیا رفت، و از اون که همراهان او او رو در اونجا دفنش کردن که مشمول نفرین رسول خدا صلی الله علیه و آله،
یعنی در نهایت این وفد بنی عامه بدون نتیجه باقی موند و اینها اصلاح نیاورد.
بله، گفته شده که آقای عربد ابن قیس که همراهش اومده بود رفت نزد قومش، اونها دورش جمع شدن و گفتن چه خبر؟ عرض میکنم که اون هم در جواب گفت که ما رو به پرستش چیزی فرا میخواند که دوست داشتم بدانم او در کجاست تا با تیر او رو به قتل برسام، یعنی خدای محمد رو. و میگه یکی دو روز از این قصه نگذشته بود که این همین عربد هم سوار ناقه خودش بود که سائقه بهش اصابت کرد و او رو کش. این گزارشی بود که از سیره ابن اسحاق نقل کردم درباره جریان وفد عامه.
بسیار سپاسگزارم، همراه با ما باشید با برنامه زلال تاریخ، برنامه ادامه داره.
ای بر تر از افاق و فراتر ز گمانها، شد نام تو در هر دو جهان ورد زبان ها، تا مهر تو از مشرق توحید برآمد، اعجاز در آیینه شق القمر آمد. محمد 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 محمد
محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. جناب استاد اشاره فرمودید در جریان وفد بنی عامر و گفتگوی عامر ابن طفیل با رسول خدا، که وقتی اون بی‌ادبی و اون جسارت رو و اون توهین رو به رسول خدا کرد و تهدید کرد رسول خدا رو و رفت، رسول خدا هم دست به دعا برداشتن و از خداوند جبران این رو خواستن با سوارانی از عرب، و اشاره فرمودید که اینها وفد دیگری و گروه دیگری از قبایل عرب بودن. خب میشه توضیح بفرمایید اینا در حقیقت کدام دست از عرب‌های بودن که خدمت رسول خدا رسیدن و مسلمان شدن؟
بله، اون دعا که اشاره فرمودید که رسول خدا صلی الله علیه چنین دعایی رو که یعنی یک نفرین کردن در حق بله. عامر ابن طفیل و دعایی
که
کردن.
مستجاب هم شد در مورد عامر بله.
بله. بله و این که به جای اینها اسب سواران عرب رو برای من مقدر کن. بعد از وفد بنو عامر وفد بنو طی یا من وفد طی رسیدن خدمت رسول خدا، طی در حقیقت با همزه با تا دستدار و با همزه در آخر طی بله. که همون قبیله معروف حاتم طاییه. حاتم طایی در جاهلیت از رؤسای این قبیله بود، فرزند او عدی ابن حاتم که خب بعد از عرض میکنم که پیروزی های رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از جریان فتح مکه، عدی ابن حاتم از میان قبیلش فرار کرد و خواهری صفانه به اسارت در اومد، به اسارت در اومد در مدینه و قبلا جریانش اشاره کردیم بعد از فتح مکه که در مدینه از رسول خدا صلی الله علیه و آله طلب آزادی کرد با یک بیانی که عرض میکنم که اشاره کرد به این که پدرم از دنیا رفته، منظورش هم حاتم طایی، و غاب الوافد یعنی اون کسی که باید به نمایندگی بیاد خدمت شما ما رو آزادمون بکنه، یعنی برادرم عدی
بله.
عدی او هم روانه شام شده بود همراه زن و بچه و اینهاش، قبیله رو رها کرده بود و از پیامبر اکرم طلب ترحم کرد و اینها، یکی دو روز به پیامبر این رو عرض کرد، روز سوم دیگه مایوس شده بود، امیرالمؤمنین سلام الله علیه بهش اشاره کرد که دوباره تکرار کن، اشاره تکرار کرد، پیامبر اکرم او رو آزاد کرد، کسانی را همراه او فرستاد که برگشتن نزد قبیلش. و این خبر وقتی که به عدی ابن حاتم رسید، این اسباب رغبت و شوق او نسبت به پیامبر و اسلام رو فراهم کرد و میدانیم آقای عدی ابن حاتم مسلمان شد بعدها و شیعه شد و یکی از شیعیان پابرجای امیرالمؤمنین سلام الله علیه و در عرض کنم که جنگ ها با رشادت همراهی میکرد، در جنگ های عصر امیرالمؤمنین سلام الله علیه با رشادت همراهی کرد با امیرالمؤمنین سلام الله علیه و یک ملاقات بین این آقای عدی ابن حاتم و معاویه بعد از شهادت امیرالمؤمنین سلام الله علیه رخ داده که اونجا جملات جالبی داره به اینکه چون فرزندانش در جنگ ها شهید شده بودن و معاویه گفت که علی در حق تو مثلا به انصاف عمل نکرد که تو فرزندانت کشته شدن و فرزندان او حسنین هستن، و او در جواب گفت که من مثلا افسوس میخورم، من درست عمل نکردم، به این مضمون که علی الان به شهادت رسیده و نیست و من هستم
بله.
یک فرد با وفا این چنین شد نسبت به اهل بیت علیهم السلام با یک چنین پیشینه ای، و همون که به هر حال باید دعا کرد خداوند عواقب و امور رو ختم به خیر بکند که گاهی کسانی به هر حال با یک چنین زمینه ای ابتدا استنکار از قبول اسلام داشتن، بعد که دید این با فطرت سازگار هست دیگه واقع میشه، مشتاقانه همراه میشه. یک هیئتی از قبیله بنو طی آمدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله که فردی در هیئت بود نام زید بن محلحل که معروف به زیدون الخیل بود، حالا خیل یعنی اسبان
بله.
شاید مثلا کسی بوده که به هر حال اسبان زیادی داشته و اسب سوارانی داشته، اینها آمدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و وقتی که مسلمان شد اظهار اسلام کرد، پیامبر اکرم اسم رو به زیدون الخیر تغییر داد و سندی هم نوشت نسبت سرزمین فید و به او داد که برگرد میان قبیلش، و از قبائل دیگری هم باز نام برده شده که همراه با اینها آمدن به مدینه و پیامبر اکرم باز صلح‌نامه‌ای بر اونها نوشت و در این صلح‌نامه‌ها باز به بحث زکات پیامبر اکرم اشاره کرده، و اجمالاً اون دعای رسول خدا صلی الله علیه و آله نسبت به اینکه خداوند به جای قبیله بنو عامر اسب سواران در اختیارش بگذاره در حقیقت به این شکل مستجاب شد و قبیله طی ملحق شدن، و همطور که عرض کردم قبیله بسیار با برکتی که در آینده اسلام هم قبیله‌ای هستند که اینها گرایش به تشیع پیدا کردن و جزء قبائل یمنی بودن که اینها به هر حال در آینده معمولاً یمنی‌ها گرایش به سمت اهل بیت و تشیع داشتند.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد از توضیحات کامل حضرت عالی و این نکته‌ای که اشاره فرمودید که همواره رسول خدا در جهت اصلاح امور، از جمله اونها تغییر اسامی که فرد میبینید قبل از اسلام یک لقبی بهش داده میشد، اما بعد از اسلام پیامبر اونو تبدیل به احسن میکنند و تغییرش میدن، زید الخیل اما زید الخیل